ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه یک شنبه 23 آبان 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوری همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. امیر
ممنونم از رضا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. پنجمین و آخرین جلسه دادگاه بین المللی مردمی آبان روز یک شنبه در لندن پایتخت بریتانیا برگزار شد. در جلسه روز یک شنبه این دادگاه شاهد شماره 125 به استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از آمبولانس برای انتقال نیرو در جریان اعتراضات آبان ماه در سنندج اشاره کرد. این شاهد که نامش آرام مردوخی بود همچنین بر حضور گسترده نیروهای امنیتی و نظامی مجهز به تجهیزات سنگین و تیراندازی مستقیم آنها به مردم تاکید کرد. از جمله نکات مطرح شده از سوی شاهدان در جلسه روز یک شنبه دست داشتن ماموران امنیتی در آتش زدن بانک ها بود. مسئولان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ادعا می کنند که معترضان اموال عمومی و بانک ها را به آتش کشیدند. سازمان دهندگان دادگاه مردمی آبان هدف از برگزاری آن را بررسی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت علیه معترضان ذکر کردند. در همین ارتباط نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران با اشاره به حوادث آبان 98 گفت یکی از کسانی که به مردم شلیک کرده خود او بوده و سپس این سوال را مطرح کرد که حالا چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. حسن نوروزی در گفتگو با سایت دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان ادعا کرد معترضان در آبان 98 بانک آتش زدند و کشته شدند. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت، اما این اعتراضات با سرکوب شدید مواجه شد. خبرگزاری رویترز میگوید در جریان اعتراض‌های آبان دست کم 1500 نفر در سال 98 به دست نیروهای حکومت کشته شدند. نصرت بهشتی از امضا کنندگان درخواست استعفای علی خامنه‌ای به 5 سال زندان محکوم شد. این فعال صنفی حقوق معلمان از جمله به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. خانم بهشتی پیشتر با رد این اتهامات تنها جرم خود را فرهنگی بودن و شرکت در تجمعات صنفی فرهنگیان برشمرده بود. صدور حکم زندان برای این فعال مدنی در حالی صورت می‌گیرد که او از مرداد ماه سال جاری در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت به سر می‌برد. خانم بهشتی اوایل آبان ماه نیز در اعتراض به تداوم بازداشت موقت و اتهامات طرح شده علیه خود دست به اعتصاب قضا زده بود. بعد از ظهر امروز یک شنبه وقوع دو زمین لرزه نواحی مختلف در جنوب ایران را لرزاند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت زمین لرزه ها را به ترتیب 6.3 و 6.4 ریشتر در عمق 18 کیلومتری زمین و مرکز آنها را 15 کیلومتری لافت در شمال بندرعباس اعلام کرده است. گزارش‌های اولیه از این حکایت می‌کند که این زمین‌لرزه‌ها در شهرهای مختلف استان‌های هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس احساس شده است. سخنگوی سازمان اورژانس ایران گفته است وقوع زلزله در استان هرمزگان تا کنون 11 مصدوم و 2 فوتی بر جای گذاشته است. فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف، فیلمساز منتقد حکومت ایران، برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی در استرالیا شد. هیئت داوران این جشنواره از آن به خاطر کاوش درباره راههایی که یک فرهنگ میتواند بار ظلم یک نهاد حکومتی را به دوش بکشد تمجید کرد و جایزه نقدی 60,000 دلاری استرالیا را به سازندهش محمد رسولوف اهدا کرد. فیلم شیطان وجود ندارد پیشتر برنده جایزه خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین در سال 2020 شده بود. این فیلم در 4 اپیزود داستانی افرادی درگیر با اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران را روایت می‌کند. محمد رسولوف از سینماگران منتقد جمهوری اسلامی ایران است که تاکنون تجربه زندان، ممنوع الخروجی، ممنوعیت کار و حکم قضایی برای زندان طولانی مدت را به خاطر اظهارات و فعالیت‌های انتقادی خود داشته است. ممنونم از توجه شما و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم رضا جمالی می سپارم.
بسیار ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم امیر فوریا شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. پنجمین و آخرین روز نشست دادگاه مردمی آبان در لندن برگزار شد. گزارشی خواهید شنید از افزایش خط فقر در مناطق شهری و روستایی ایران. ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی در خصوص حقابه بستر خوش شده زاینده رود. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما پنجمین و آخرین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به کشتار حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان سال 98 روز یکشنبه در لندن برگزار شد و شمار دیگری از شاهدان آن حوادث به صورت آنلاین به بیان دیده‌ها و آنچه که از آن سرکوب‌ها بر سرشان گذشته به دادگاه ارائه دادند. دادگاه مردمی آبان از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده است. همکارم مهدی بیگی که برای پوشش این دادگاه در لندن به سر میبره همینک از طریق خط تلفن همراه ماست. مهدی خسته نباشی، برامون بیشتر بگو از آنچه که در روز پایانی این دادگاه، این مجموعه نشست های دادگاه گذشت، چه بود و چه گذشت؟
ممنون رضا جان. امروز در حقیقت دادگاه بیانیه‌ای رو صادر کرد در پایان این دادگاه پنج روزه و در اون خبر مهمی که در حقیقت اعلام کرد این بود که به خاطر شهادت به گفته دادگاه شجاعانه بازماندگان و در حقیقت خانواده های قربانیان، صدها نفر دیگه ابراز علاقه کردند تا برای جامعه بین الملل بی‌عدالتی هایی رو که در نتیجه نقض فاحش حقوق بشر در اعتراضات آبان 98 در حقیقت اتفاق افتاده رو بازگو کنن. بر طبق همین چیزی که گفتن، جین وین جورداش رئیس هیئت قضات گفتش که دادرسی رو باز میذارن، اونها نمیبندن تا اوایل سال میلادی آینده که قرار رأی نهایی در حقیقت صادر بشه، تا هر کسی که میخواد بتونه بیاد و شهادت خودش رو ارائه بده. بر اساس بیانیه پایانی دادگاه اونها امیدوارن که عده بیشتری در حقیقت بیان و بخوان که در حقیقت مشاهدات خودشون رو، روایات خودشون رو از اعتراضهای آبان 98 و سرکوب اون توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بیان کنند. در بخش دیگری از این بیانیه حمید سبی عضو هیئت دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ابراز امیدواری کرد که دولت‌های در حقیقت جهان تحریم‌هایی رو که موسوم به تحریم‌های ماگینسکی هستند علیه 133 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی در حقیقت اعمال کنن. این تحریم‌ها تحریم‌هایی هستن که علیه کسانی در حقیقت وضع میشن که مرتکب جرائم حقوق بشری شده باشند. از طرف دیگه رژینا پاولوس، دیگر عضو هیئت دادستانی، هم گفتش که امیدوارن که در حقیقت قربانیان و بازماندگان اعتراضات آبان به عدالتی منطبق بر کنوانسیون های موجود در سازمان ملل دسترسی داشته باشند.
مهدی، در این چند روزی که خودت اونجا بودی و از نزدیک دادگاه رو دنبال می‌کردی، استقبال از برگزاری این دادگاه در اونجا چطور بود؟
استقبال، ببینید، یک موضوعی بود که دادگاه در حقیقت زمانش وسط هفته بود، حالا به جز این دو روز آخر، و عده زیادی از کسانی که تمایل داشتن در دادگاه شرکت بکنن، میدونیم در داخل انگلستان شاغل هستن، ولی با همه اینها استقبال خوبی شد، مخصوصا این دو روز آخر که شنبه و یک شنبه بود و مخصوصا امروز که روز آخر دادگاه بود. بسیار دادگاه شلوغ بود، از اقشار مختلف اومده بودند و این دادگاه رو دنبال می کردن. بسیاری از جاها من دیدم که چون شهادت هایی که امروز داده شد بسیار دردناک بود، روایاتی شد از در حقیقت کشته شدن معترضان، بعضی هاشو واقعا من نمیتونم اینجا بگم. اون صحنه هایی که توصیف شد بسیار وحشتناک بود، از گلوله خوردنشون به گلوله هایی که به گاهن به سر معترضان برخورد کرده بود، و اینکه میگفتن حتی یک آقای شهادت میداد میگفتش که من به کمک دوستانم این جنازه ها رو در حقیقت از روی زمین جمع میکردیم روی موتور با از طریق موتورسیکلت بین خودمون اونها رو قرار میدادیم تا بتونیم اونها رو از این صحنه ها دور بکنیم. روایات بسیاری دردناک من میدیدم، عده زیادی گاهن سرشون رو پایین گرفته بودن، بعضی ها اشک میریختن و بعضی ها در حقیقت ناراحت بودن. قشنگ میشد این رو تو چهره های کسانی که اونجا بودن و این شهادت ها رو میشنیدن دید.
بسیار ممنون. همکارم مهدی بیگی در لندن بود و از روز پایانی و روز آخر نشست دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 برامون گزارش میداد. اما درباره این دادگاه مردمی آبان با یک حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در هلند هم گفتگو کردیم. برگزار کنندگان این دادگاه گفتن که هدفشون از برگزاری این دادگاه این هست که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کنونی و رئیس قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات آبان 98 جنایت علیه بشریت بوده یا خیر، این پرسشی است که در طول برگزاری این دادگاه بارها مطرح شد. با شاهدان این حوادث گفتگوهای زیادی شد به صورت مکتوب و به صورت آنلاین. در همین زمینه دقایقی پیش من با حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری در هلند گفتگو کردم و از او درباره نتایج این دادگاه پرسیدم.
در کل اگرچه این دادگاه یک دادگاه مردمی بود، اما کارکرد و اثرگذاری آن بر افکار عمومی جامعه ایران، جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها بسیار وسیع بود. برای اینکه در جریان اعتراضات آبان 98 به علت فقدان مکانیسم عدالت‌خواهی در ایران، نداشتن حق دسترسی متهمین یا کسانی که حق آنها پایمال شده بود به وکیل دادگستری و نبود یک استقلال دادرسی در ایران، باعث شد که این دادگاه با این شکل شمایل که به طور کامل تمام قواعد و پروسه یک دیوان بین المللی دادگستری را طی کرد، بدین نفع که هم شکات هم متهمین از حق برخورداری از وکیل دادگستری اینها برخوردار بودند. اما خب علی‌رغم آن که مقامات خود این دادگاه از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده بودند که در این دادگاه حضور پیدا بکنه، از خودش دفاع بکنه، یا برای اون 133 نفر متهم هم به تبع این درخواست شده بود، اما هیچ کدوم از اینها در دادگاه حضور پیدا نکردند تا از خودشون دفاع بکنن. دیوان بین المللی مردمی آبان 98 در لندن یک نهاد بین المللی مردمی برای بیان صدای مردم معترضی بود که در آبان 98 اینچنین مورد ستم یا ظلم و ستم قضایی و حقوقی قرار گرفتند.
آقای احمدی نیاز، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، برگزار کنندگان این دادگاه برای حضور نماینده‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به اتهامات وارده دعوت به عمل آوردن، اما نه تنها هیچ فردی رو مقامات حکومت ایران به این دادگاه نفرستاد، بلکه حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران روز یکشنبه خیلی عریان گفت که یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد در آبان 98 خود او بوده. این دست اظهارات از سوی مسئولان دخیل در کشتارهای سابق هم شنیده شده، از جمله از سوی مصطفی پور محمدی و همین ابراهیم رئیسی در خصوص اعدامهای سال 67. نظر شما چیست؟
این نشان از گستاخی مقامات و دستندرکاران این حوادث نسبت به خود قوانین جاری و ساری ایران، نسبت به پایمال شدن حقوق مردم ایران هست. مقامات جمهوری اسلامی ایران به جای عذرخواهی از ملت شریف ایران، به جای پاسخگویی، به جای این که بیایند در مقابل ملت ایران عذرخواهی بکنند، این چنین گستاخانه پاسخگوی اعمال خلاف قانون خود هستند. این نشون میده که جمهوری اسلامی ایران نه تنها نسبت به قوانین خود و تعهدات بین المللی و قینه میگذاره، به هیچ گونه پاسخگویی به مسئولیتی در این زمینه بر عهده نمیگیرد.
بفرمایید آقای احمدی نیاز، دادگاه آبان 98 در لندن برگزار شد. دستاوردهای برگزاری چنین دادگاه‌هایی چقدر میتونه در برگزاری دادگاه‌های مشابه برای پرونده‌های حقوق بشری که در این 14 دهه گذشته روش خیلی بحث هست، از جمله کشتار سال 67، از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران و دیگر پرونده‌های حقوق بشری، بتونه در چنین دادگاه‌هایی مطرح بشه و به نتیجه برسه؟
به طبع یک سری جرایم بین‌المللی در جهان هست که هر کشور یا هر فرد اگر متهم به ارتکاب این جنایات بشه تحت تعقیب بین‌المللی میتواند قرار بگیره، مثل نقض قواعد بنیادین حقوق بشر، نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، جنایت علیه بشریت و امثال هم، که با انطباق این دسته از جرایم با عملکردی که در آبان 98 در ایران شکل گرفت و حسب آن تحقیقاتی که این دیوان بین المللی مردمی آبان 98 انجام داد، حسب شهادت شهود، داکیومنت های متعددی که وجود داره، به طبع اگر هر یک از مقامات حکومتی یا سیستم دستاندرکار در این حوادث فردا روز در اروپا یا یکی از کشورهای توسعه یافته قرار بگیرند، احتمال تعقیب قضایی بین المللی اینها وجود داره. بنابراین همین رویه‌ای که در مورد آبان 98 بود، در مورد سایر حوادث تلخ و دردناک دیگری که در ایران شکل گرفت هم قابل تصریح هست. شما در نظر بگیرید تعدادی از همکاران شریف این جانب علیه مقامات حکومتی ایران به علت محدودیت و ایجاد مانع در واردات واکسن کرونا ممانعت کردند و اینها در نظر داشتن در داخل ایران اقامه دعوا بکنن. ما همگان شاهد این امر هستند که این همکاران من همه بازداشت شدند. امکان اقامه دعوا یا دادخواهی از اینها و هر شهروند ایرانی ستانده شده است. بنابراین اگر فردا روز وکلای دادگستری در خارج از ایران علیه مقامات ایرانی که موجب کشتار مردم ایران در حوادث کرونا ویروس یا حوادث مشابه دیگر مثل سقوط هواپیمای اوکراینی یا موارد دیگر داشتند، قابلیت تعقیب قضایی بین المللی برای اینها وجود دارد.
حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری در ساکن هلند هست که با ما درباره پنجمین و آخرین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که امروز در لندن به پایان رسید گفتگو می‌کرد. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
در مورد جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان میخواستم از صمیم قلبم از اون شاهدان که جون خودشونو در خطر انداختن و جنایات جمهوری اسلامی رو به تمام دنیا اطلاع رسانی کردن تشکر کنم.
آقای حسین نوروزی نایب رئیس مجلس که خودشون اقرار میکنن که مردم رو در آبان 98 کشتن و حالا گردن کلفتی هم میکنن که ما رو کی میخواد محاکمه کنه؟ شما خودتون بسیجی ها و سپاه و این سازمان امنیتی ها بودن که میزدن شیشه های بانک ها رو میشکستن یا شیشه های سینما ها و مغازه ها رو، شما میدادید گردن مردم که بخواید اونا رو بکشید. خجالت بکش آقای قاتل، خجالت بکش. حالا ادعای یال گردن کلفتی هم که کی میخواد ما رو محاکمه کنه؟ شما رو دادگاه مردمی محاکمه خواهد کرد.
در دنیا اتفاقات طبیعی همه جا امکان داره بیفته، از جمله در ایران، و معمولا وقتی این اتفاقات طبیعی زلزله، سیل، آتش سوزی میفته، مسئولین اول میان خدمات بیمارستانی، خدمات اورژانس، آتش نشانی، مواد غذایی بیمارستان صحرایی که مردم بتونن استفاده بکنن و در انتها به قبر فکر میکنن. اونقدر این مقامات جمهوری اسلامی بالا مقام و به خداوند نزدیک هستن، اول به قبر فکر میکنن بعد به خدمات انسانی.
ما مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، روز یکشنبه اعلام کرد که جمعیت زیر خط فقر مطلق در مناطق شهری به 32% و مناطق روستایی به 54% رسیده است. او بدون اشاره به شرایط قهقرایی اقتصاد کشور، موضوع شدت گرفتن آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی، خشونت خانگی و بسیاری دیگری را پاندمی کرونا مرتبط خواند و گفت که اگر تدبیر نکنیم، سونامی آثار اجتماعی کرونا و تشدید آسیب‌های اجتماعی در پیش است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایسنا گفته است طبق مطالعات انجام شده در این مؤسسه به طور متوسط در سال گذشته بیش از 30% از جمعیت کل کشور زیر خط فقر مطلق بودند. او جمعیت زیر خط فقر را در سال 96 بیش از 15% اعلام کرده و تاکید کرده که تحلیل و تعیین دلایل دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر در کشور، آن هم در یک دوره 3 ساله، نیاز به یک گفتگوی ملی و فراگیر دارد. این گفته های رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در حالی است که کارشناسان و بسیاری از تحلیلگران بین 60-70% از جمعیت ایران را زیر خط فقر برآورد کردند. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، از چگونگی روند محاسبه تعداد جمعیت زیر خط فقر میگوید.
مقوله فقر در معیارهای بین‌المللی یک تعریف سوری داره و اون این که اگر درآمد یک نفر در یک روز معادل یا کمتر باشه از $1.90، این زیر خط فقر مطلق قرار میگیره. اگر زیر $3.5 در روز باشه زیر خط فقر، و اگر تقریبا تا $5 باشه این زیر خط فقر نیست ولی کم درآمد و فقیره. شما اگر این معیار رو بگیرید، اون که برای خط مطلق گفته میشه 1.90، این معنیش این است که برای هر فرد تقریبا $2 در روز، برای خانوار 4 نفره 3 نفره این ماهی اقلا $200 باید باشه، در حالی که در ایران درآمد حتی یک کارگر شاغل در حدود $100. در نتیجه با این حساب ما حدود 60 میلیون نفر رو زیر خط فقر مطلق داریم.
اما چرا در ایران، کشوری با این همه امکانات گاز، نفت و معادن بسیار، این چنین فقر بیداد می کند؟ حسن منصور:
علت این قضیه بسیار بسیار ببرنجه، ولی نتیجهش کاملا روشن. سهم سرانه هر ایرانی در این مدت 43 سال 1/3 کاهش پیدا کرده. یعنی ایران از نظر تولید در واقع زمینگیر بود، برای اینکه تمام ساختارهای تولید در همین ریخته، نیروی متخصص ارجحیت رو پیدا نکرده، در دست نیروهای خودی و غیر تخصصی که بعد به فساد میگرایند، در نتیجه نیروهای فاسد هستند. ایران یکی از بدترین و ضعیفترین مدیریت ها رو داره، برای اینکه مدیریت ها خودی هستند و در رقابت ها بالا نمیاد. به این ترتیب رموز زیادی برای این فقر وجود داره. علت اساسیش نشه این اقتصاد اصولا اقتصاد ملی نیست، بلکه اقتصاد یک کاسته که مسلط شده بر اقتصاد یک کشور و اون رو به صورت خودی اداره میکنه و غیر خودی ها که 80% مردم ایران باشند بیرون از سفره انقلاب باقی.
جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF است. اقتصاددانان عدم دسترسی ایران به پولهای بلوکه شده اش را به دلیل عدم تصویب لوایح FATF از بزرگترین عوامل فقر روزافزون مردم می دانند. اما تصویب نشدن لوایح FATF چگونه پیامدی برای ایران خواهد داشت؟
معنیش این است که تمامی بانک‌های معتبر جهان از همکاری با ایران، یعنی هر سندی که نام ایران در اونجا بیاد، بانک‌های معتبر از ورود به اون سند امتناع می‌کنند. در نتیجه تمام مراودات کشور رو و تجارت کشور رو مختل می‌کنند.
اگر حتی تحریم‌های آمریکا برداشته شوند، اما باز هم FATF سد راه خواهد بود. پرسش این است که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح FATF را تایید و تصویب نمی‌کند تا دست کم ایران بتواند میلیاردها دلار پول بلوکه شده خود را از کشورهای مختلف گرفته و خرج فقر و مسکینی ملت کند. حسن منصور، استاد اقتصاد:
ببینید این درست است که حتی اگر تحریم ها رفت بشه ولی FATF رو ما امضا نکرده بشیم به علاوه دو خماسیون دیگه، هیچ بانکی حاضر نخواهد شد که جریان‌های مربوط به ایران رو راه بندازه. در نتیجه ایران در همین لیمبو، در این حالت فلج باقی خواهد موند. ولی علت این که مجلس تشخیص مصلحت اجازه نمیده یا تبدیل کردن به توپ پینگ پونگ میره اونجا برمیگرده تصدیق نمیشه، علل مشخصه. اونی که FATF رو امضا میکنه باید پول کثیف رو به گردش نندازه، در حالی که ما در حدود 40% از نقدینگی داخل کشورمان پول کثیفه، یعنی پولی است که از قاچاق و انواع مجاری جرم انگاشته شده به دست میاد. در نتیجه نمیتونن جلوی این رو بگیرن. دوم این است که باید از تامین مالی گروهایی که تروریست شناخته شدن، یعنی پول دادن به حزب الله، به حماس، خودداری بکنه. سوم اینه که از وارد شدن در کارهای قاچاق، به ویژه قاچاق انسان، قاچاق کودکان، قاچاق زنان و دختران خودداری بکنن. خب هر عقل سلیمی به این سه تا عنوان نگاه میکنه از خودش میپرسه چه ریگی در کفش این آقایون است که این سه تا رو امضا نمیکنه.
جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را عامل فقر و عدم تولید در کشور قلمداد میکند.
ندانمکاری و انحصار طلبی در درون مرز و تنش افروزی با هر کشوری در برون مرز، آن هم در دوره اقتصاد جهان روایی، تولید ملی ما رو از میان برد. تولید که نباشد، خب کسی درآمد ندارد یا درآمد بسیار کمتری دارد. به ویژه زمانی که هزینه ها به آن شکلی که شاهد هستید به این شدت افزایش پیدا میکند، خب مردم ندارتر و فقیرتر میشوند. شوربختانه لجبازی در مورد برجام و افزایش تنش با اسرائیل دورنمای بسیار سیاهی در مورد تولید و لاجرم فقر در برابر ما قرار می‌دهد.
رئیس مؤسسه دولتی پژوهش‌های تأمین اجتماعی ایران همچنین با اشاره به برخی گزارش‌های رسمی از افزایش 4% طلاق، افزایش 77% خشونت‌های خانگی در کلان شهرهای ایران و افزایش 35% خودکشی با قرص برنج به نسبت سال گذشته خبر داده است. هرچند روزبه کردونی هشدار داده که سونامی آثار اجتماعی کرونا و تشدید آسیب‌های اجتماعی در پیش است، اما کارشناسان با توجه به خودکشی‌های اخیر به دلیل فقر مطلق آن را نشانه ای از تأثیر جدی فقر بر آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. اما 7 روز است که کشاورزان اصفهانی برای به دست آوردن حقابه در بستر زاینده رود خشک دست به تجمع و شعار زدند. این حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهانی مربوط به عدم تخصیص آب برای کشت پاییزه گندم و مسئله تقسیم آب در سالهای اخیر است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
در نگاه اول جاده‌ای فراخ و خاکی و طولانی به نظر می‌رسد که هیچ خودرویی در آن وجود ندارد، چرا که این مسیر خشک در واقع بستر زاینده رود خروشان و پرآب است که تا همین چند سال پیش برای عبور از آن باید از 33 پل عبور می‌کردی. اما چرا آن رودخانه پرآب اکنون به یک بستر خشک تبدیل شده است؟ یک هفته است که کشاورزان شرق و غرب اصفهان با تجمع در این بستر خشک خواستار زاینده رود جاری‌اند و آن را حق مسلم خود می‌دانند. حرکت اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان از روز دوشنبه گذشته و در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و همچنین صدا و سیمای مرکز اصفهان آغاز شد و پس از آن در بستر زاینده رود ادامه پیدا کرد. 2 روز بعد کشاورزان غرب اصفهان نیز به همکاران خود پیوستند و روز جمعه نیز گروهی از مردم اصفهان با شعارهای حمایتی به جمع کشاورزان ملحق شدند. این حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهانی به عدم تخصیص سهم آب برای کشت پاییزه گندم و همچنین مسئله نحوه تقسیم آب زاینده رود و حقابه آنان است. اعظم بهرامی روزنامه نگار در امور محیط زیست و آب در ایتالیا دلایل اعتراض کشاورزان اصفهانی را چنین بیان می کند.
اعتراض کشاورزی اصفهانی شاید بتونیم بگیم از قدیمی ترین و پرسابقه ترین اعتراضات هماهنگ کشاورزان در حوزه آب و در موضوع حقابه زمین های کشاورزیه و این مسئله مهمه به خاطر اینکه روشن میکنه که پیگیری اونها مدت هاست و سال هاست ادامه داشته. شیوه‌های مختلفی رو هم برای اعتراض انتخاب کردن، از اعتراض کردن جلوی استانداری و فرمانداری شهرها گرفته تا در نماز جمعه تا تشکیل زنجیره انسانی در طالاب گاوخونی و اعتراض کف رودخانه خشکیده زاینده رود. اهمیت دیگه این موضوع اینه که در واقع نشون میده چقدر پیوستگی خاستگاه وجود داره بین کشاورزان در مناطق مختلف استان اصفهان و به هر حال این مشکل مربوط میشه به مناطق مختلف این استان و فقط منحصر به یک بخش از استان اصفهان نیست. خاستگاه این کشاورزان هم میتونیم بگیم تا حدی روشنه به خاطر اینکه نمایندگانی دارن که نظر و ایده اونها رو هم در موردش در آخرین دیداری که با وزیر نیرو داشتن مطرح کردن و هم با نماینده‌های متفاوت در دورهای مختلف در مجلس خود استان اصفهان. هیچ وقت برآورد روشنی از وضعیت از طرف سازمان اداری کشاورزی یا حتی وزارت نیرو و حتی منابع استانی وجود نداشته.
شماری از معترضان نیز از سه‌شنبه گذشته با برپایی چادر در بستر زاینده رود به نشانه اعتراض شبها را در آن به صبح رساندند. زاینده رود با بیش از 400 کیلومتر طول یکی از پرآبترین رودخانه‌های مرکز ایران بود که با تصمیمات غلط مسئولان و سیاست‌های غیرکارشناسی در تقسیم و توزیع آب این رودخانه در بسیاری از ماه‌های سال خشک است و در واقع به یک رودخانه فصلی تبدیل شده است. اما اکنون که وضعیت زاینده رود این چنین خشک و بحرانی شده است، کشاورزان برای آبیاری محصولاتشان چه باید بکنند و دولت باید برای کم شدن این مشکل دست به چه اقداماتی بزند؟ اعظم بهرامی میگوید
قطعا این راهکار کوتاه مدت نداره، برای اینکه مسئله کشاورزان فقط منحصر به استان اصفهان نیست. تو استانهای مختلف ایران کشاورزان دامداران از شایر مشکل خیلی جدی در پیوند به آب دارن. مسئله اینه که کشاورزان باید بهشون اطلاع رسانی بشه، آگاهی سازی بشه، در واقع که با مصرف کردن بیشتر آب یا با انتقال بیشتر منابع آبی این مسئله حل نخواهد شد. این موضوع نیاز به یه مدیریت و نیاز به یه کار تخصصی و یه کار تحقیقاتی دقیق داره که محصولات مناسب با اقلیم انتخاب بشن، امکان فراوری محصولات کشاورزی برای کشاورزان در اون استانها فراهم باشه تا بتونن بازدهی بهره‌وری زمین و آب رو افزایش بدن، تکنولوژی‌های جدیدی که میتونه کاهش بده مصرف آب رو و بازدهی کشاورزی تولید محصول رو بالا ببره، از کشت گلخانه‌ای گرفته تا استفاده از منابع آب تصفیه شده باید اضافه بشه به چرخه حوزه کشاورزی ما کشوریه و باید یه نگاه ملی به این حوزه بشه. اما موضوع اینه که این از طرف کشاورزان عملا پیگیریش خیلی سخته و یا حتی غیر ممکنه. این مسئله که از نقطه بالا باید انجام بشه، یعنی وزارتخونه‌ها و یه تصمیم گیری در خود حکمرانیه. این موضوع به نظر من باید یک نگاه ملی در موردش وجود داشته باشه و یه سرمایه‌گذاری بنیادین در موردش بشه.
زاینده رود که در بیش از یک دهه اخیر به علت کمبود بارش، خشکسالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش بی‌رویه برداشت آب در بالادست و استفاده کارخانه‌ها در میانه راه و همچنین تصمیم گیری‌های غیر کارشناسی دولت به اینجا رسیده، آیا می‌تواند دوباره به رود زندگی بخش پیشین تبدیل شود؟ کارشناسان در این زمینه چندان خوشبین نیستند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و
ما سرانجام با یک روز تأخیر نزدیک به 200 کشور حاضر در کنفرانس اقلیمی گلاسکو معروف به کاپ 26 بر سر بیانیه پایانی توافق کردند. یکی از مهمترین بندهای این توافق جدید کاهش جدی مصرف زغال سنگ و پرداخت یارانه‌های سوخت‌های فسیلی است، موضوعی که به دنبال مخالفت چند کشور از جمله هند و ایران از حذف کامل به کاهش جدی تقلیل یافت، چیزی که باعث شد دبیر کل سازمان ملل هم بیانیه پایانی را نتیجه یک مصالحه توصیف کند. جزئیات بیشتر را از همکارم مهران کریمی بشنویم.
پایان کنفرانس اقلیمی گلاسکو و توافق بر سر پیمانی در راستای محدود کردن میزان افزایش دمای زمین. این کنفرانس موسوم به کاپ 26 بعد از 2 هفته و با 1 روز تأخیر به کار خود پایان داد. تأخیری ناشی از اختلاف نظر برخی کشورها بر سر کاهش یا حذف یارانه سوخت‌های فسیلی و استفاده از زغال سنگ. یکی از سوخت‌های فسیلی که با انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین به بالا رفتن دمای کره خاکی کمک می‌کند. به اعتقاد بسیاری از دانشمندان، گازهای گلخانه‌ای تولید شده ناشی از سوخت‌های فسیلی عامل اصلی تغییرات اقلیمی هستند. از سیل تا خشکسالی تا آب شدن یخ‌های قطبی. پژوهشگران می‌گویند سبک زندگی بشر امروزی نسل‌های آینده را با بحران بزرگی روبرو خواهد کرد. کنفرانس کاپ 26 گرچه در اصل ادامه نشست پاریس محسوب می شد، اما نخستین کنفرانس اقلیمی بود که با قاطعیت به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی پرداخت. بعد از 2 هفته کشمکش بر سر پیشنویس بیانیه، بسیاری امیدوار بودند که کشورهای شرکت کننده بر سر حذف کامل سوخت زغال سنگ توافق کنند، اما به دلیل مخالفت کشورهایی به رهبری هند در نهایت بر سر کاهش جدی مصرف آن توافق کردند. منصور سهرابی، کارشناس مسائل محیط زیست در آلمان، درباره قطعنامه پایانی کاپ 26 به رادیو فردا میگوید:
دستاوردهایی که داشته یکیش این تعهداتی است به نسبت جنگل که تا سال 2030 باید جنگل زدایی کلن حذف بشه و به جای اون جنگل کاری تو برنامه ها قرار بگیره. مسئله سوخت متان هست، مسئله خودروها هست که اشاره شده، و نهایتاً این مسئله کربن صفر که در واقع صحبت شد و بحث سوخت های فسیلی که اشاره شد. اینا دستاوردهایی بودن که این کنفرانس داشته. از اون طرف هم یه سری مشکلاتی بوده که مباحث مالی مسئله هست، کشورهای در حال توسعه و کمک به این کشورها، تاباوری و اینکه بتونن کمک بکنن به کشورها که سوخت جایگزین داشته باشن که هنوز مبهم هست. و اگر تعهدات کاپ 26 همش هم اجرایی بشه، ما باز دمای کره زمین و بعد از سال 2050 و در پایان قرن بیش از 1.5 درجه خواهیم داشت و حتی صحبت از بالای 2 درجه هم خواهد شد.
بند دیگری از بیانیه هم با مخالفت دوباره هند و ایران دستخوش تغییر شد: حذف یارانه های سوخت های فسیلی. وزیر محیط زیست هند در دفاع از موضع کشورش این یارانه ها را برای مردم فقیر هند حیاتی توصیف کرد. مخالفت هند و چین و چند کشور دیگر با حذف زغال سنگ و یارانه های سوخت های فسیلی ابراز تأسف آلوک شرما، ریاست کنفرانس را هم به دنبال داشت، در حالی که گروهی از رهبران کشورهای شرکت کننده قطعنامه نهایی نشست کاپ 26 را یک دستاورد تاریخی خواندند. برخی فعالان محیط زیست اما از آن راضی نیستند. در این میان گروهی هم سعی می کنند نیمه پر لیوان را ببینند، مانند جان کری، وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده آمریکا.
آیا این قطعنامه پاسخگوی خواسته های همه است؟ خیر، گاهی مجبورید برای پیش بردن کار انتخاب های سختی داشته باشید.
دبیر کل سازمان ملل هم توافق به دست آمده را نتیجه یک مصالحه توصیف کرد. با وجود همه کاستی ها، اما از نگاه بسیاری از ناظران کاپ 26 را می توان گامی رو به جلو و روزنه ای از امید دانست، مشروط به آن که کشورها خود را به آن متعهد بدانند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و ما دستیابی به هیدروژن سبز و توسعه فرایندهای تولید آن در کنار از رد خارج کردن سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از هدف‌های اصلی در گذار انرژی کشورها خواهد شد و در اجلاس تغییرات اقلیمی گلاسکو هم به آنچه که هیدروژن سبز خوانده شد اشاره شده است. در مورد اهمیت هیدروژن و نقش سرنوشت‌سازی که می‌تواند در مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا کند با فرید سفری پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین در دانشگاه تکنولوژی اونتاریوی کانادا گفتگو کردیم.
خب بشر در حال گذار از سوخت‌های فسیلی کربنی به سمت سوخت‌های عاری از کربنه و سوخت‌هایی که در ساختار خودشون کربن ندارن و نتیجتاً در تبدیلشون به عامل نهایی انرژی یا فرآیند سوختن اون گازهای کربنی رو انتشار نمیدن که می‌دونیم اون گازهای کربنی از عوامل اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی هستن. از مهمترین این سوخت‌های عاری از کربن هیدروژنه که در ساختار خودش کربن نداره و هیدروژن از چند جنبه خیلی قابل توجه و اهمیت داره. یکیش اینه که چگالی بالا انرژی داره، به این معنی که در واحد جرمش میشه خیلی انرژی بالایی، حدود 2-3 برابر سوختهای فسیلی متداول مثل بنزین و گازوئیل ازش استفاده کرد. در این حال هیدروژن در توسعه شبکه برق تجدیدپذیر به عنوان مثل برق که از انرژی بادی و خورشیدی گرفته میشه میتونه نقش خیلی خوب و مهمی ایفا کنه به عنوان ذخیره ساز اون برق و در این حال کنترل نوسانات برق تجدیدپذیر. چون میدونیم این انرژی بادی و خورشیدی نوسانات دارن در طول شبانه روز. یه مسئله دیگه هم که برای هیدروژن مطرح هست اینه که مصارف زیادی داره در بخش‌های مختلف. در بخش برق میتونه تبدیل به برق بشه، برای گرمایش مورد استفاده قرار بگیره، در پتروشیمی ها و در صنایع و فرآیندهای شیمیایی. اما بسته به تولید و منبعی که هیدروژن رو ازش میگیریم و فرآیندی هیدروژن تولید میشه، نامگذاری های مختلفی داره هیدروژن.
آقای سفری، همین رو میخواستم بپرسم. ما در مورد هیدروژن سبز و آبی کمی شنیده ایم، اما تفاوتش چیست و چگونه کاربردی دارند؟
هیدروژن سبز هیدروژنیه که از منابع تجدیدپذیر استحصال میشه. میدونیم که هیدروژن به صورت خالص وجود نداره در اتمسفر و ما باید اون رو از منابع حاوی هیدروژن بگیریم که اون منابع میتونه منابع فسیلی باشه یا منابع تجدیدپذیر مثل آب و زیستوده. که هیدروژنی که از این منابع تجدیدپذیر باشه و فرایند تولیدش و خالص سازیش فرایندی باشه که آلودگی کربنی خیلی کمتری نسبت به هیدروژنی که از سوختهای فسیلی گرفته میشه داشته باشه، اون هیدروژن رو هیدروژن سبز مینامند که خیلی از کشورها به دنبالشن و براش نقشه راه ارائه دادن و در اجلاس تغییرات اقلیمی گلاسکو هم در روز چهارم که روز انرژی بود خیلی بهش پرداخته شد و کشورها سرمایه‌گذاری‌هایی رو روش دارن انجام میدن. اتحادیه اروپا به عنوان مثال سهم 24% رو برای هیدروژن در سبد انرژی سال 2050 خودش در نظر گرفته.
آقای سفری، این روش استفاده از هیدروژن حالا چه سبزش و چه آبیش تا چه حد پذیرفته شده است؟
کشورهای مختلف نسبت به اون زیربنایی که دارن روش‌های مختلف تولید هیدروژن رو دنبال می‌کنن. به عنوان مثال کشورهای حوزه نوردیک و دریای شمال که شبکه برق تجدیدپذیر رو همین الان دارن و انرژی بادی بخش عمده این سبد انرژیشون رو شامل میشه، میتونن برق تجدیدپذیر رو برای تولید هیدروژن از آب به کار ببرن و هیدروژن سبز رو همین الان شروع کنن تولیدش رو و این کارو کردن و دارن قدم‌های رو به جلو رو برمی‌دارن. اما کشورهای کمتر توسعه یافته مثل کشورهای خاورمیانه و کشوری مثل ایران میتونه روش‌های میان مدت و کوتاه مدتی رو دنبال بکنه و از هیدروژن آبی فعلا بهره ببره یا هیدروژن بلو که یک نوعی از هیدروژن هست که از همون سوخت‌های فسیلی که اینجا مشخصا متان یا گاز طبیعی هست استحصال میشه، اما اون آلودگی فرایند کاهش داده میشه با روش‌های جذب کربن و با جلوگیری از اون انتشار گازهای کربنی به اتمسفر. البته میشه اون انرژی فرایند رو هم مثلا از انرژی خورشیدی گرفت که اون فرایند پاکتر هم بشه. در واقع اون هیدروژن آبی هیدروژنی هست که از سوخت‌های فسیلی گرفته میشه، اما آلودگیش رو تا میتونیم کم میکنیم و نسبت به حالت عادی آلودگی کمتری داره فرایندش.
و تا چه حد این الان در ایران قابل اجراست؟
با توسعه به مرور انرژی های تجدید پذیر در ایران و روش های جدیدی که کم کم توسعه پیدا میکنه میتونه به سمت هیدروژن سبز هم در دراز مدت رفت، چون این مقصد نهایی سوخت در دنیا خواهد بود و ایران درست اینه که یک نیم نگاهی هم به این هیدروژن سبز حتما داشته باشه، اما همین الان و تا مثلا 10 سال دیگه میتونه از این روش های کوتاه مدت و میان مدتی که گفته شد بهره ببره.
فرید سفری پژوهشگر انرژی های پاک در کانادا بود و با این گفتگو هم به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.